اما تقدیر تاریخ چنین بود که آنان با یکدیگر دشمن باشند و من خود را در این تلاش فرسوده می داشتم که می خواستم مانند مارک رابط میان آن دو سپاه باشم و جبهه متحد دو انقلاب بزرگ جان آزاد و رنج بران سازمان یافته را بر ضد نیروهای انبوه ارتجاع اجتماعی و سیاسی، بر ضد سرمایه‌داری امپریالیستی و انواع فاشیسم هایی که پیش روی جهان رو برای قرنها تهدید به نابودی می کنند سامان دهم. برای آن که در بیرون میان این دو اصل متضاد، یعنی امتناع توهی از خشونت هند پیر و گاندی و خشونت سازمان یافته انقلابی، امکان هماهنگی پدید آید، میبایست این هماهنگی را ابتدا در خود پدید آورد. این دو اصل در اندیشه من در پیکاری روحی بودند که بار آن رو من بر شانه های مارک جوان گذاشتم و در این واسپردن بار من یک ساعت ناگزیر از پیکار بزرگ میان خدایان درونی رو باز شناختم، بخشی از ایلیادی رو که بشریت در برابر دیدگان ما و با بازوان ما می نویسد و به انجام می رساند. شخصیت مهربان و زود خشم مارک ریویر، آن پیکر جوان که گوی اندامهایش را از چهار سو به چهار اسب بستند و می کشند و مظهر آن تلاش نومیدانه برای به دست آوردن اصل سیاه ناهماهنگی هاست که به گفته مشهور هراکلیت زیباترین هماهنگی است و او اگر با زندگی خود از عهده بر نیاید با مرگ خود به دستش خواهد آورد. این عهده بر نیاید با مرگ خود به دستش خواهد آورد. این پسر جوان که در سیر پختگی شتاب‌آمیزی تحول مصیبت گون جان اندیشمند اروپا در او به انجام میرسد، تحولی که در مرحله کوتاهی از زندگی متراکم گشته است، گرد سر خود حاله سرنوشتی دارد که نشانه مرگی زودرس است و تنها او نیست. من با جوانان دیگری میشناسم و میدانم که آنان خود را در مارک باز شناختند. در آنان که بهترین نمونه های روزگار خود هستند، خواه در زندگی و خواه در مرگشان، آن مسئله بزرگ وجدان که زمانه را سراسر آزار می دهد، آشتی دادن آنچه فردی و آنچه اجتماعی است مطرح می گردد و حل می شود. چون این چیزی جز با ترک آنچه علت وجودی و مایه سرفرازی دوران گذشته و منسوخ گشته بود امکان ندارد. آن فردگرایی نازا نازا نه در دفع خیش، بلکه به سبب تباه کشتگی مردمی که از امتیاز هوش و ادراک برخوردارند اما خود را از نبرد ضروری امروزه و انضباطی که لازمه آن است برکنار می دارند و در یک استقلال روحی مغرورانه انتزاعی بیخون و بریده از زندگی منزوی می مانند، برای رستگاری خود همان روح فردی از دردی که او را می خورد و به تحلیل می برد، باید از راه تفویض فعالانه خیش به اجتماع رونده و پیکارگر آن را از نو در خم جوشان روح اجتماعی غوطه داد. مارک چنین می کند و از میان بازار سرمیدانی بسی بیرحمانه تر و آلوده تر از آن جان کریستوف، زیرا که این یک تلاشی و پوسیدگی جهانی است که می‌میرد. راهی پرتب و تاب به روی خود می‌گشاید. او با تنی خونین دروغ‌ها و چرک‌های این جهان را از پوست خود برمی‌کند. آنها را افشا می‌کند و در آستانه عصر نوین که اعتراف زمخت و بی‌پرده سراسر زندگیش راه را برای آن هموار کرده است، از پا در می‌آید. ولی خود مرگ او زایشی است. مارک به پا می‌خیزد و در سینه دو زنی که او را در خود پرورده اند، همسرش و مادرش، به راه خود ادامه می دهد. آنت از همان پله‌ای که پای پسرش بران متوقف ماند، بالا رفتن از پلکان را از سر می گیرد و پسر با مادر بالا می رود. پسر در مادر است. آنت این را به آسیا می گوید که قوانین جهان زیر و رو شده است. من او را زاییدم و اوست که به نوبه خود مرا می زاید. چون این است معنای دوگانه عنوان آخرین بخش کتاب، یعنی مجد بخش زایش. زایش یک عصر از راه قربانی شدن اختیاری یک نسل و زایش مادر از پسر. بدین سان آنت فراتر از پسر مرده خود می رود، با عزمی راسخ داخل پیکار می شود و پسر پسر خود را و همه فرزندان و فرزند خواندگان خود را بدان در می اندازد و اینک سرانجام رودخانه که نمودار نام اوست به دریا می رسد. تا در بستر پهنش که پنداری دیگر کرانه‌ای ندارد، آبهایش آمیخته با آبهای ارتش بزرگ که راه خود را در باروی ستمگاری ها می گشاید به سر می غلطد. اما جان شیفته که حتی در مرگ پیشاپیش گام بر می دارد، فراتر از این نبرد امروزه و ویرانی های آن می رود، فراتر از دژ هایی که مسخر می کند یا که خود می سازد. جان شیفته در آخرین رویاهای خود با آن نیروی آفریننده که کهکشان های خود این نطفه های خدایی را درون شب می افشاند یکی می گردد. آنت در سرنوشت و در رفتار خودکامانه سرنوشت ادغام می شود و در واپسین ساعت معترف می گردد که همه درد زندگیش زاویه خمش آن بوده است. آرزو داشتم که در این آخرین قطعه سمفونی ویاساک را مایه های عمده موسیقی سراسر آثار من به هم بپیوندند. سپیده دم کودک، خنده جورج و آن نبیره کلابرونیون سیلوی، آن دورچ لایدن فرویده بتوون که آن دو خردمند کتاب من یکی جولیان آن رو در شعار حقیقت از راه رنج می نشاند، همچنین گفته آنت به وقت مرگ که رنج بردن آموختن است، و دیگری کنت برونا آن رو در شعر محبت از راه روشنایی پرچریاریتا کریتا می گنجاند، آن دو نغمه در هم پیچیده مکاشفه و چه می دانم، تحریرهای نی بزچران و سرنایی که مونتینی رو از خواب بیدار می کرد، یعنی رویا، سرود فور آلتزایت و عمل دستور آمرانه روزی که می گذرد. این طرح بزرگ را که پهناورتر از آن است که بازوان ما بتواند در بر بگیرد، اثر من کمتر به تحقق می رساند تا آن گرایش تأثیر انگیز که زمانه کنونی نیروی خود را در تحقق آن به تحلیل می برد. سمفونی کنسرتی است که نوازندگان قرنها می دهند. ما هرگز جز پاره ای از آن را نمی شنویم و پیش از آن که ناهماهنگی ها در سازشی سرشار مستحیل شوند، آرشه را به دیگران وامی گذاریم. ولی از نخستین نواهایی که با هم برخورد می کنند، ما به انتظار این سازش هستیم. اثر هرچه می خواهد گوباش موسیقی است. اثر هرچه خواهد گوباش موسیقی است. من آن رو مانند ژان کریستوف به هماهنگی، آن شهبانوی خوابها، آن خواب زندگی من پیشکش می کنم. رومن رولان، 1 ژانویه 1934. بخش اول کتاب آنت و سیلوی. جمله ای داره از ریگودا: عشق آن که پیش از همه زاد، عشق که زان پس اندیشه را زاد. دم پنجره نشسته پشت به روشنایی داشت، چنان که پرتو آفتاب فرو شونده بر گردن و پس گردن ستبرش میتافت. تازه رسیده بود پس از ماها اینک برای نخستین بار روزی را بیرون در دشت و روستا گذرانده بود، راه رفته و از این آفتاب بهاری سرمست گشته بود، آفتابی همچون می ناب مستیزا که هیچ سایه‌ای از درختان برهنه بدان نمی آمیزد، بلکه از خنکی هوای زمستان رو به زوال نیرو هم می گیرد. آنت زمزمه ها در سر داشت، رگهایش می تپید، چشمانش سرشار از سیلاب های روشنایی بود، سرخ و زرین زیر پلک های بسته، زرین و سرخ در پیکرش. همچنان که بی حرکت و کرخ گشته روی صندلی نشسته بود، یک دم در بی خودی فرو رفت. آبگیری میان جنگل با لکه ای از آفتاب بر گونه چشمی، گرداگرد آن دایره ای از درختان با تنه های خزبسته، هوس تنشویی. آنت خود را برهنه می آبد، دست سرد آب بر پاها و زانوانش می ساید، وارفتگی لذت. آنت در آبگیر سرخ و زرندود بر تن برهنه خود می نگرد، ناراحتی مبهمی که در بیان نمی آید، گویی که چشمهای دیگری در کمینند و نگاهش می کنند. برای گریز از آن پیشتر می رود و اینک تا زیر چانهش در آب است، آب پرچین و شکنج آغوشی زنده می گردد، پیچک های چرب گون بر ساخهایش می پیچند. آنت میخواهد خود را رها کند، اما در لای و لجن فرو میرود. بالای بالا قرص آفتاب بر فراز آبگیر به خواب رفته است. خشمگین با پاشنه به تای آبگیر میکوبد و بار دیگر به سطح آب میآید. آب اکنون خاکی و تیره و آلوده است و همچنان، اما بر زره رخشان آن آفتاب، آنت شاخه بیدی را که روی آبگیر خم گشته است به چنگ میگیرد تا خود را از آن پلشتی خیس بیرون بکشد. شاخه پربرگ به سان بال پرنده شانه ها و کفلهای برهنه را می پوشاند. سایه شب فرو می آید و هوای خنک نیز بر پس گردن آنت. از کرخی بیرون می آید، به زحمت اگر چند ثانیه‌ای در آن حال به سر برده باشد. آفتاب در پس تپه های سند کلیف ناپدید می گردد و اینک هوای خنک سرشب. آنت از مستی به در آمده و اندک لرزه‌ای بر تن نشسته از جا بر می خیزد و آزرده و خشمگین از آن که خود را بدان هوس ناروا سپرده است، ابرو در هم می کشد و می رود در ته اتاق خود در برابر آتش می نشیند. آتش مهربان هیزم که قرض از آن بیشتر خوشایند چشم است و هم صحبتی تا گرم کردن، زیرا از پنجره باز به همراه نفس نمناک یک شب آغاز بهار، پرچانگی خوشاهنگ مرغان از سفر بازگشته که آماده خواب می شدن از باغ به درون می آمد. آنت به اندیشه فرو می رود، ولی این بار چشمانش باز است. بار دیگر در جهان معتاد خود پای گرفته در خانه خود است. خودش است، آنت ریویر. همچنان که به سوی زبانه آتش که چهره جوانش را سرخ می دارد خم گشته است و با پا ماده گربه سیاه خود را که شکم را به گرمای هیزوم شعله‌ور فراداده نوازش می کند، ماتم خود را که یک دم از یاد برده بود زنده می کند. چهره کسی را که از دست داده و نقشان از قلبش گریخته است به یاد می آورد. با رخت سوگواری در حالی که نشانه های نازدوده گذار مصیبت بر پیشانی و در چینهای لبانش دیده می شود و پای پلکهایش از عشقهای تازه ریخته اندکی باد کرده است، این دختر درشت اندام که نمی توان گفت زیباست، اما تندرست و شاداب است و مانند طبیعت نوبهار سرشار از شیره زندگی است، دختری خوشریخت با موهای بلوطی رنگ انبوه، گردن بور آفتاب خورده، گونه ها و چشم ها چون گل، در آن حال که می کوشد تا پرده های پراکنده اندوه خود را بار دیگر بر نگاه فراموشکار و سرشانه های گرد خود بکشد، به بیوه زن جوان می ماند که میبیند سایه دلدار از او میگریزد. به راستی هم آنت در قلب خود بیوه بود، اما آن که سایه‌اش را به سرپنجه خود میخواست نگه دارد پدرش بود. اینک 6 ماه میگذشت که او را از دست داده بود. در اواخر پاییز راول ریویر که میتوان گفت هنوز جوان بود، چه 50 سال بیشتر نداشت، به فاصله 2 روز بر اثر یک حمله اورمی درگذشت. با آنکه تندرستیش بر اثر زیاده روی ها از چند سال پیش او را ناگزیر از احتیاط و مدارا می کرد، باز انتظار آن نداشت که پرده چنین به ناگهان بر او فرو آید. این آرشیتکت پاریسی که روزگاری در ویلا رومن به سر برده بود، مردی خوش آب و گل، زیرک، با اشتهایی بیرون از حد متعارف، کسی که در محافل اعیانی به 100 اشتیاق پذیرش می شدند و مقامات رسمی چیزی از او دریغ نمی داشتند، در سراسر زندگی خیش بیان که نشان دهد خود خواستار آن است، توانسته بود سفارش ها، افتخارات، کامروایی های عشقی را روی هم انبار کند. او از آن چهره های پاریسی بود که عکس و تصویر دستی و همچنین کاریکاتور مجله ها او را نزد مردم سرشناس کرده بود. پیشانی گرد با شقیقه های برجسته، سر فرود آورده گویی گاو نری در حال حمله، چشمان ورامده با نگاهی بیباک، موها سفید و پرپوش، کوتاه و رو به بالا، با یک سرناخن ریش زیر دهان، خندان و پرخار و روی هم ظاهری نکته سنج، گستاخ و خوش ادا و بیازر. در جامعه اهل هنر و خوشگذرانی پاریس همه با او آشنا بودند و هیچ کس او را نمی شناخت. مردی با سرشت دوگانه که بسیار خوب میتوانست برای بهره کشی از اجتماع خود را با آن سازش دهد، ولی همچنین میتوانست زندگی نهفته جداگانه ای برای خود داشته باشد. مردی با صداهای نیرومند و رذایل پرتوان که با همه خوگیری بدانها پرهیز داشت که چیزی از آن که موجب رمیدگی گردد به مشتریان خود نشان دهد. مردی که یک موزه پنهانی شایست و ناشایست برای خود داشت که درش رو جز به روی تنی چند انگوش شمار که محرم بودند نمی گشاد. مردی که اخلاق و پسند عامه را به ریشخند می گرفت، اما زندگی و کارهای رسمی خود را با آن سازگار می داشت. هیچ کس او را نمی شناخت، نه کسی از دوستان و نه کسی از دشمنانش. دشمنانش او هیچ دشمن نداشت. حد اعلا رقیبانی که بر سر راهش ایستاده و بد دیده بودند، ولی آنان از او کینه‌ای به دل نداشتند. او پس از آن که کلاهشان را پس معرکه میانداخت، چندان هنرمندان از ایشان دلربایی میکرد که آنان مانند مردم کمرویی که پایشان را کسی لگد کند کم مانده بود که لبخند زنان از او پوزش بخواهند. مرد زمخت هیلساز در این شگرد توفیق یافته بود که مناسبات نیکوی خود را با رقیبانی که از میدان به در میکرد و معشوقگانی که روی از ایشان میگرداند حفظ کند. در کار زناشویی توفیقش اندکی کمتر بود. زنش این بد سلیقگی رو داشته بود که از هوسبازی‌هایش رنج ببرد، و گرچه به گمان او زنش در 25 سالی که از پیوندشان می‌گذشت می‌بایست به خوبی فرصت عادت کردن یافته باشد، باز خانم ریویر هرگز نتوانسته بود تن به آنچه هست بدهد. زنی بود در پاک دامنی خود عبوس، با رفتاری اندک مای سرد و همان سردی زیباییش که خاص زنان شهر لیون است، دارای عواطفی نیرومند اما در خود فرو رفته، بی کمترین مهارتی در نگهداری شوهر، و با این همه آری از این هنر بس سودمند که درباره آنچه نمیتوانست مانع شود خود را به ندانستن بزند. بزرگواریش بیش از آن بود که زبان به شکایت بکشاید، اما این را هم نتوانست که دندان روی جگر نهد و پیش شوهر وانمود نکند که میداند و رنج میبرد. و از آنجا که راول مردی حساس بود یا دست کم خود چنین میپنداشت، پرهیز داشت که در این باره بیاندیشد، ولی از زنش که نمیتوانست خودخواهیش رو از این بهتر پرده پوشی کند کینه به دل میگرفت. سالها بود که آنها تقریبا جدا از هم زندگی میکردند، اما بر اثر موافقتی ناگفته این امر رو از چشم دیگران پنهان میداشتند، چنان که حتی دخترشان آنت هرگز از آن بویی نبرد. دختر در صدد بر نیامده بود که درباره ناسازگاری پدر و مادر خود او رو بررسی کند. این کار خوشایند او نبود. برای جوانان همان گرفتاری های خودشان به خوبی کافی است، به جهنم گرفتاری های دیگران. نهایت تردستی راول در آن بود که دخترش را هواخواه خود کرد. البته برای این منظور دست به هیچ کاری نزد، و این بالاترین نشانه هنر اوست. نه یک کلمه سرزنش، نه کمترین اشاره به تقصیرهای خانم ریویر. آری، جوان مرد بود. کار کشف این تقصیرها رو بر عهده خود دختر می‌گذاشت، و دختر البته هم کشف کرد. چه؟ او نیز در پنجه افسونگری پدرش بود، و مگر میتوانست تقصیر را به گردن مادر نگذارد که زن چنان کسی بود و از بی‌ارزگی این سعادت رو بر خود حرام می‌کرد. در این نبرد نابرابر بیچاره خانم ریویر پیشاپیش مغلوب بود، و او با زودتر مردن این شکست رو به کمال رسانید. راول یک کتاز میدان و تنها فرمان روای قلب دختر خود شد. در این 5 ساله آخر آنت در حصار روحی پدر مهربان خود به سر برده بود که سخت دوستش می داشت، و بیان که اندیشه ناروایی در میان باشد، آن دلربایی ها را که در سرشت وی بود درباره دختر به کار می بست. و گشاده دستی پدر در این زمینه خاصه از آن رو بود که دیگر در بیرون کمتر مصرفی برای آن می یافت، چه از 2 سال باز هشدارهای آن بیماری که می بایست به مرگ وی بیانجامد او را بیشتر در خانه نگه می داشت. از این رو هیچ چیز در یگانگی گرمی که پدر و دختر را به هم پیوند می داد و قلب نیمه بیدار آنت رو سرشار می داشت خللی وارد نکرده بود. دختر 23 تا 24 ساله دختر 23 تا 24 سال داشت، ولی قلبش جوانتر از این به نظر می رسید. شتابی از خود نشان نمی داد. شاید آنت مانند همه کسانی که آینده درازی در برابر خود دارند، و نیز از آن رو که حس می کرد زندگی ژرفی در او می تبد، می گذاشت که این سرمایه در او انبار شود و شتابی نداشت که به حساب آن برسد. آنت از پدر و مادر خود هر دو چیزهایی داشت. طرح رخسار و لبخند دلانگیزش به پدر می رود و این لبخند در پدر خیلی بیش از آنچه خود گمان می برد نوید می داد و در آنت که پاک مانده بود خیلی بیش از آنچه خود می خواست. و اما آرامش ظاهر، اندازه شناسی در رفتار و نیز با آنکه فکری بسیار آزاد داشت، وقار اخلاقیش به مادرش می رفت. آنت با دلفریبی این یک و خیشتنداری آن دیگری از دو سو جذاب بود. کس نمی توانست حد بزند که از آن دو سرشت کدام یک در او غلبه دارد. سرشت واقعی خود او هنوز ناشناخته مانده بود، هم برای دیگران و هم برای خودش. از دنیای نهفتهش کس بو نبرده بود، گویی هوایی نیم خفته در باغ. هنوز بر آرزوهای در کمونش فرصت آگاهی نیافته بود و این آرزوها را هیچ چیز در او بیدار نکرده بود، زیرا هیچ چیز با آنها در تصادم نیفتاده بود. به نظر می رسید که او همینقدر می باید دست دراز کند تا آنها را به چنگ آرد و او که به زمزمه شادمانش کرخ گشته بود دست به آزمون پیش نمی برد. شاید هم که آزمون نمی خواست، چه می توان دانست که آدمی تا چه حد می کوشد خود را فریب دهد. مردم از دیدن آنچه در ایشان مایه استراب است پرهیز دارند. آنت بهتران می دانست که از این دریای درونی بی خبر باشد. آن آنت که دیگران می شناختن، آن آنت که خود می شناخت، دختری بود بسیار آرام، سنجیده، منظم، مسلط برخیش، که برای خود اراده‌ای و قضاوتی آزاد داشت. اما تا کنون هیچ فرصتی برایش پیش نیامده بود که آنها را بر ضد قواعد مرسوم جامعه و خانواده به کار برد. بیان که به هیچ رو در وظایف معاشرتی خود غفلت روا دارد و بیان که از لذات زندگی خیش که با اشتهای بسیار خوبی هم بدانها روی می آورد سرخورده باشد، آنت نیاز فعالیت جدیتری رو در خود حس کرده بود. از این رو خواست تحصیلات روی هم کاملی بکند، دنبال درسهای دانشکده برود، امتحانهایی بگذراند، دو لیسانس به دست آورد. هوش سرشارش می خواست به چیزی اشتغال داشته باشد. آنت پژوهش‌های دقیق خاص علوم را که در آن از استعداد خوبی برخوردار بود دوست می‌داشت و این شاید از آن رو بود که سرشت سالمش و انگیزه غریزی حفظ تعادل این نیاز رو حس می‌کرد که می‌باید انضباط بیچون و چرای یک روش صریح پژوهشی و اندیشه‌های روشن بی‌ابهام رو در برابر جاذبه استراب انگیز این زندگی درونی قرار دهد که خود از روبرو شدن با آن در هراس بود و با همه مراقبت‌های او باز در هر مکس که ضمیر آگاهش از فعالیت می آرمید به سراغ او می آمد. این فعالیت روشن و پاکیزه و منظم در این هنگام خرسندش می داشت. نمی خواست به آنچه پس از آن روی خواهد نمود بیندیشد. زناشویی برایش کششی نداشت. اندیشه آن را به خود راه نمی داد. پدرش بر این پیش داوری های او می خندید، ولی به مبارزه با آن بر نمی خواست. به سودش بود. مرگ راول ریویر ساختمان منظمی را که او بیدانسته آنت ستون اصلی آن بود از پایه به لرزه درآورد. برای آنت چهره مرگ ناشناخته نبود. 5 سال پیش که مادرش وی را به درود گفته بود با آن آشنا گشته بود، ولی خطوط این چهره همیشه بر یکسان نیست. خانم ریویر پس از چند ماهی معالجه در یک بیمارستان به خاموشی، همان گونه که زندگی کرده بود، به جهان دیگر رفت و مانند غم‌های زمان زندگی راز واپسین شکنجه‌های خیش را برای خود نگه داشته بود. او از پس خیش در خودخواهی ساده دلانه ضمیر دختر نخواستش اندوهی ملایم همچون نخستین باران‌های بهار به جا گذاشته بود، همراه با نوعی احساس سبکباری که در دل هم بدان اعتراف نمی شد و نیز سایه از پشیمانی که بیغمی روزهای خوش آن را به زودی فرو پوشاند. مرگ راول یک سر چیز دیگری بود. ضربت سرنوشت در این خوشبختی بر او فرود آمده بود و چون به گمان خود یقین داشت که تا مدتی دراز از سعادت بهرمند خواهد بود، به هنگام رفتن هیچ گونه خیشتنداری نشان نداد. دردهای بیماری و نزدیکی مرگ را با فریادهای توقیان پذیر شد. لح زنان همچون اسبی که به تاخت از سربالایی برود تا آخرین نفس در میان هول نزع مبارزه کرد. این تصویرهای وحشتبار در جان سوزان آنت گویی که در موم نقش بست و او چنین و او چندین شب از آن دستخوش اوهام بود. در تاریکی اتاق خود گاه که دراز کشیده نزدیک بود به خواب رود، یا آن که ناگهان بیدار شده بود، نزع پدر و چهره او را با چنان حدتی مجسم میکرد که گویی خود او بود که میمرد. چشمانش همان چشمان پدر، نفسش همان نفس پدر بود. آن دیگر از هم تمیزشان نمیداد. التماس نگاه کلاپیس شده او را در چشم خانه های خود احساس میکرد. چیزی نماند که خود نابود شود، ولی جوانی همراه با تندرستی از انعطافی بس شگرف برخوردار است. زه هر قد که بیشتر کشیده شود، تیر زندگی دورتر پرتاب می شود. روشنایی کورکننده این تصویرهای سراسیمه‌وار بر اثر شدت مفرط خیش خاموش گشت و یادها رو در تاریکی فرو برد. چهره و ستا و پرتو افشانی وجود پدر در گذشته همه ناپدید شد. آنت تا سرحد ناتوانی به تاریکی درون خیش چشم دوخت و دیگر چیزی در آن نیافت. هیچ چیز جز خودش، تنها خودش، تنها. هوای خفته در باغ بیدار می شد و مصاحب خود را در کنار خیش نمی دید. آن را که همواره دانسته بود که نزدیک اوست، اما در صدد مشخص کردنش بر نیامده بود، کسی را که در اندیشش بیان که خود پی ببرد، شکل و شمایل هنوز نامشخص عشق را به خود می گرفت و ناگهان باغ از احساس امنیت تهی شد. نفس‌های استراب انگیز بیرون بدان راه یافته بود، هم نفس مرگ و هم نفس زندگی. مانند انسان‌های نخستین در تاریکی شب، آنت چشم‌ها را باز کرد. در بیم از هزاران خطر ناشناخته که در پیرامونش به کمی نشسته بود، با احساس غریزی نبردی که می‌باید در پیش گیرد، ناگهان انرژی‌های به خواب رفته در او گرد آمدند و با رگ و پی کشیده آماده ماندند و تنهایی آنت به نیروهای سودایی آکنده شد. تعادل به هم خورده بود. تحصیلاتش، کارهایش، دیگر هیچ جلوه‌ای برایش نداشت. اهمیتی که در زندگی برایشان قائل شده بود به چشمش مسخره آمد. آن بخش دیگر زندگیش که درد و مصیبت بدان دست یافته بود، با وسعت بیکرانش بر او نمایان شد. لرزه ضربتی که به دور رسیده بود همه تارهای آن را برانگیخته بود. گرداگرد زخمی که از مرگ مصاحب محبوب پدید آمده بود، اینک همه نیروهای نهانی و نادانسته عشق، فضای خالی باز شده آنها رو که از جرفای دوردست اصلی میشه تافتن، به خود فرو میکشید. آنت که از این هجومشان غافلگیر شده بود، میکوشید تا معنای آن رو دگرگون کند. به اصرار همه آنها رو به موضوع مشخص درد و اندوه خیش باز میآورد. همه ایشان را، هم نیش سوزنده و زمخت طبیعت با نفسهای بهارش که سراپای او را به نم عرق می پوشاند، هم تأسف شدید و مبهم بر سعادت از دست رفته یا به آرزو خواسته، هم بازوبانی که به سوی آن که رو نهفته بود دراز می شد و همان قلب تپنده که در تمنای گذشته یا آینده بود. ولی بدینسان آن تنها موفق می شد که ماتم خود را در راز درد آلود اندوه و سودا و شهوتی مبهم مستعید کند و این همه او را در این حال به تحلیل می برد و به سرکشی وامی داشت. در آن شب پایان آوریل گرایش به سرکشی در او چربید. جان خرد آهنگش از تخیلات سردرگمی که از ماهای بستراز بی مراقبت گذاشته بود و اینک خطر آن را می دید برآشفت. خواست آنها را واپس بزند، ولی این کار بی زحمت نگذاشت. دیگر گوش شنوا نمی یافت. عادت فرماندهی را از دست داده بود. آنت خود را از افسون نگاه آتشی که در بخاری می سوخت و سلطه نرم خود آمیز شب که دیگر به تمامی فرا رسیده بود به در کشید. از جا برخاست، از خونکی هوا خود را به ربد شام به پدر در پوشاند و چراغ را روشن کرد. اتاق کار سابق پدرش، از پنجره‌های باز آن، از میان برگ‌های تازه و تنک درختان منظره شبانه رودخانه سن دیده می‌شد و بر جرم تیره آن که بی حرکت می‌نمود، همچنین عکس خانه‌های ساحل روبرو که پنجره‌هایشان از چراغ برمی‌فروخت، همراه با پرتو روزی که بر فراز تپه‌های سنکلو می‌مرد. راول ریویر که مرد بازوغی بود، هرچند که او در آدیات بیمزه دست آموز یا برای ارزای بلحوثی های خنده‌آور مشتریان پولدار از بکار بردن ذوق خود عبا داشت، در حومه نزدیک پاریس بر ساحل سن در بولون یک عمارت قدیمی به سبک لوی 16 هم برای خود دستچین کرده بود که البته ساخته او نبود. او تنها به همین بس کرده بود که آن را برای زندگی راحت و مناسب سازد، چنان که اتاق کارش می توانست به درد کارهای عاشقانه هم بخورد و می توان پنداشت که این خاصیت بی استفاده نمانده بود، چه بسا دیدارهای دلنشین ریویر در آنجا داشته بود که هیچ کس از آن بویی نبرده بود، زیرا از این اتاق دری مستقیماً به باغ باز می شد، اما از 2 سال باز این در دیگر به کار نیامده بود. تنها زنی که در آنجا از او دیدن می کرد آنت بود. آنجا بود که آن دو بهترین گفتگوها رو با هم داشتند. آنت می رفت و می آمد، چیزها را جا به جا می کرد، آب در گلدان می ریخت، پیوسته در حرکت بود و سپس ناگهان کتابی بر می داشت و کنج نیم کرد که جای معلوف او بود بی حرکت کز می کرد.